بسم الله الرحمن الرحيم. مجدداً به مصدر دوستان گرامی سلام عرض می کنم. بنده خیلی خوشبختم که امیدوارم که عید مبارک فطر رو خدمت دوستان داشتم و خدمت دوستان به دست باشد بکنم. امیدوارم که به تکنین عید سعید باشد و دوستان روزگار و روزدار و اهل طاعت ما تا داشته در خور و سلیمانه خود رو سلاحان به امامان دریافت کنند. سخن ما در قرآن و ادبیات دهقانی بود که شب گذشته مقدماتی رو در این باب عرضه کردم. خلاصه بحث ما این بود که سیر و در کدام مرحله از سیر تکاملی اسلامی مسلمانان به استخراج و استنباط مفاهیم عرفانی از قرآن دست بردن. گفتن که آنچه که برای مسلمین در درجه اول مهم بود نگه داشتن و حفظ و تثبیت اصل نظام اسلامی بود و به همین سبب در روزانهای اولیه حاجت این تمدن بیش از هر چیز به مذاکران و پیکارگران بود. آنگاه نوبت تقیهان در رسید و اونها نقش خود رو بازی کردن و برای استقرار روابط و تنظیم شیوه های زندگی جمعی و تربیلی به استخراج و تدوین قوانین اجتماعی اسلام پرداختند. تصدان بود که وقتی استقرار نسبی در تمدن اسلامی و داخل این فرهنگ پدید آمد، تصدان بود که عالمان ما، آگاهان ما و مسلمانان حساس و بیدار ما به حاجات نقیق‌تر خیش پی بردن و معنای زندگی در ایوان اونها رو گرفت و آتش روحی اونها را افزون‌تر کرد و آنان رو به دنبال یافتن پاسخ به منابع اصلی معارف اسلامی فرستاد. و از اینجا بود که به معنای دقیق کلمه اخوان دینی آغاز شد، پایه گرفت، نشأت کرد و در اصل و گسترش را تا به اونجا رسید که امروز رسیده است و در اختیار ماست. ستارگان درخشانی در این آسمان به ظهور پیوستند. ما ایرانیان مفتخر و متحدیم که چندی از این ستارگان تابناک تعلق به خاک ما دارند. گویی که عالم عرفان عالم که جغرافیایی میشناسد و به همه کس به همه جای تاریخ متعلق است. آنچه که امشب باید عرض کنم پاره از مصادیق این اقتباس های دلخانی و تأثیر پذیری هاست که عمدتا هم خود رو به حافظ و مولوی محصول خواهم کرد و از زبان اونها سخن خواهم گفت و سعی می کنم که از دل نکته ها و معارفی که این بزرگان عرض کرده اند نمونه های رو فریدا عرض کنند. قبل از اینکه وارد بیان این مصادیق شویم، شایسته می دانم چیزی رو که در نوبت گذشته در کلام ما قائل بود اکنون بیفزایم و اون تعریف بسیار مختصری از عرفان. ما عرفان میگوییم و احتمالاً از آن درک‌های مختلف داریم. خوب است که از این نظر ذهنمون رو یکی کنیم، زبانمون رو یکی کنیم و درستی در هنگام به کار کردن واژه بدانیم که چه چیزی را اراده میکنیم. خصوصا اینکه که ما از این واژه برمیابیم باید منطبق باشد با آنچه که بزرگان این فن در این واژه دیدهاند و مخلده است. و شما پوشیده نیست که واژه عرفان از ریشه کلمه معرفت میآید و هر دو به یک معنا هستند، به معنای شناختن. اما عرفان به نوعی شناختن خاص اطلاق میشود که با شناختن های دیگر فرق دارد. در شناختن های متعارف کتابی هست و معلمی و استادی و کلاسی و شاگردان نزد معلم می‌روند و از او درس می‌خوانند و صاحب معرفت می‌شوند. این گونه معرفت اندوزی رو عرفان می‌بینند. داستان رومیان و چینیان که در مصنوی آمده لاجرم شنیده بیم که رومیان و چینیان با هم به مسابقه منازعه پرداخته بودند و هر کدام مدعی بودند که در نقاشی و در صنعتگری از دیگری چیره دستتر است. تا پادشاه برای داوری به میان آنها آمد و برای آنچه معین کنند کدام استادترند اتاقی رو آنها اختصاص داد و قرار شد که در دو دیوار مقابل این اتاق هر یک از این نقوش نقوشی رو که میخواهند بیافرینند و بکشند و هنگام داوری معین شود کدام سازانه تر کشید. چینیان کشیدند آنچه که در پران داشتن کار گرفتن تا بستر نقش رو بیافرینند، ولی اینها هیچ کار نکردن و تنها کار رو که کردن سیخان زدن دیوار مقابل. روز داوری اون چیزی که چینی ها کشیده بودن در آینه ای که رومی ها ایجاد کرده بودن حتی بهتر و درخشانتر و زیباتر نمایان شد و به همین سبب مسافر رو رومی ها بودن. این داستان و داستان‌های شبیه این که در ادبیات عرفانی ما آمده است پیامش و مدلولش این است که حضور معرفت یک معرفتی که از جنس افزایش است، یک معرفتی که از جنس پیرایش است، یک معرفتی که شخص صاحب معرفت به دنبال آن می‌رود، یک معرفتی که اون معرفت به دنبال صاحبش. در یک جا شخص طالب است و در جای دیگر مطلوب است. یک جا با پر کردن خویشتن آدمی عالم می شود، یک جا با پولی کردن خویشتن عالم می شود. علم های متعارف خواه ریاضی داشتن، خواه طب، خواه ادبیات، خواه شیمی و افسانه ها، همه از معرفت هایی هستند که آدمی باید خود رو از اونها پر کند، به درگاه استاد برود، کتاب بخواند و آنها رو بیاموزد. معرفت هایی است که پس از مدتی هم میتواند آدمی رو ترک بود، آدم اونها رو فراموش کند. معرفت هایی است که دیر یا زود بطلان پاره های از اونها معلوم خواهند شد و باید آدمی از اونها دست بکشد. پاره‌هایی از این معرفت باطل می شود، بطلانش آشکار می شود و صاحب علم باید از اونها دست بکشد. از همه بالاتر و مهمتر و حساسیت آفرین‌تر این که این گونه معرفت ها با آفاتی هم همراه و اون آفاتی نسکگاه برای صاحب خودفرو رو می آورند و حتی دوری از خدا می آورند به یا به معارف حقیقی و واقعی واقع می شند. اما معرفت هاییست که اونها به سراغ آدم می کنند، شخص با دوری کردن خود، با زیدن زنگان از روح خود، با شوق، با طلب، با شعله و کردن آتش عشق می تواند به اون معرفت ها دست پیدا کند و واجد اونها بشه. اگر چنین معرفتی و جنس دوم که تعریف کردیم حاصل آید، اون معرفت معرفت انسانی نامیده خود شد. پس در تعریف عرفان یکی از روی متد حصول آن می توانیم کمک بگیریم. چگونگی فراهم آمدن آن مهم است و تفاوت می نهد میان این معرفت و دیگر معرفت هایی که آدمیان به دنبال او هست. اما فقط این نیست، یک خصوصیت ماهوی هم در معرفت عرفانی وجود دارد که به اون هم باید اشاره کنم. عرفان رو نباید با اخلاق یکی گرفت. بسیاری از افراد هستند که گمان میکنند عارفان آدمیان والایی هستند، مقرب به درگاه خداوند هستند، بهره‌ور از صفات اخلاقی فاضله هستند. این خطا نیست. همینطور عارفان یا اولیاء الهی واجد چنین اوصاف و خصائصی هستند، اما این مشخصه عرفان آنها نیست. این جهات اخلاقی اونها رو تشدید میدهند. اگر با تسامح بخواهیم نام برای بگذاریم، باید اون رو عرفان عملی بنامیم. اما وقتی که ما باید عرفان نظری یا تئوریک میرسد، مطلب فرق میکنه. اونجا تعریف دقیق تری رو باید اخذ. از نظر عارفان ما، تمام جهان مظهر خداوند است. یعنی خداوند وقتی که میخواست که خود رو نفت کنه، خواست خواست کنه، این جهان رو آفریده. راه دیگری هم برای آشکار کردن او یا آشکار شدن او دیگه ندارد. برخلاف تصور عامه یا عامیانه یا حتی تصور دیگه کنه که این جهان رو مخلوق خداوند میکنند، این جهان مظهر خداوند است. یعنی جایی، محلی که خداوند در او ظاهر شده است. همه جهان چیزی نیست جز ظهور خداوند. خداوند در جهان ظاهر نشده است برای اینکه جهانی نبوده تا خدا در او ظاهر شود. خود جهان همون ظهور خداوند است. خداوند وقتی که ظاهر می شود با همه اسماء و صفات خود ظاهر می شود. یعنی اون چه که هست همون رو بر آفتاب می اند و آشکار می کند. اسماء خداوند همون مشخصات است. نام هایی که ما به خدا می دهیم نام های قراردادی نیست. ما در نور خودمون نام گذاری قراردادی می کنیم. یعنی بدون توجه به صفتی که تلقی دارد اسمی برای اون میگذاریم. یکی میگیم علی، یکی میگیم محمد، یکی میگیم داوود، یکی میگیم فاطمه. این اسما اسم قراردادی است به این معنا که مثلا من باید علی، کسی که نامش علی است، به جای علی نام دیگری میذاره. دنیا عوض نمیشه. این نام فقط برای شناختن، برای صدا زدن، برای اشتباه نگرفتن اون شخص و اشخاصی دیگه. و عموم نامگذاری ها در این جهان این چنین است. هر نامی که بر هر چیز ما نخواهیم، وقتی که به این چه میگوییم فرش، به این چه میگوییم کاغذ، به اون چه میگوییم کتاب، این ها اسمای قراردادی است و هر کلمه دیگر به جای این ها میتوانست این کار ببرید. کما اینکه در زبانهای مختلف برای یک چیز نامهای مختلف دارید و همه هم در جای خود هستن، یعنی مقصد ما رو برآورده می کنیم. مقصود ما این است که بتوانیم به چیزی اشاره کنیم و چیزی رو مورد توجه قرار بدهیم و توجه دیگران رو هم به او جلب کنیم. اما وقتی که در مورد خداوند و از نام های خدا سخن می گوییم، همون که رفت بنا رفت ولله الاسماء الحسنا بها، خداوند نام های نیکو دارد، او رو به اون نام ها بخوانید، اون نام ها بخوانید. یعنی ما به جهت به خداوند رحمان نمیگوییم، رحیم نمیگوییم، قهار نمیگوییم، واحد نمیگوییم، سمیع و بصیر نمیگوییم، بیچیز نمیگوییم. این اسمها منطبق بر واقع است، یعنی چشمه دارد، اصلی دارد که اون اصل اقتضا میکند که این نام بر خداوند نهاده شود و اون نام ها خوانده شود. همچنان سفر قرآن هم به ما فرمان میدهد که خدا رو به این نام ها بخوان. حتی در پاره از دستورات شرعی داریم که این نام گذاری بر خداوند حقیقیست، یعنی مردم از پیش خود حق ندارند اسم برای خداوند بیندیشند و روی او نام گذاری بکنند. این اسم ها فقط باید از مخلی پیامبر از مخلی خداوند رسیده باشند. او باید به ما بگوید که خدا رو به چه نامی بخوانید، با چه اسمی صدا بزنید و تحت چه مفاهیمی او رو بشناسید. از آنها فراتر نباید رفت. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه. رها کنید کسانی رو که اسمهای نابجا برای خداوند به کار میبرند. وقتی که خداوند در این جهان تجلی میکند، با همه اسما و صفاتش از جهان تجلی میکند. یعنی اسمهای او که همون سمیع بودن است، بصیر بودن است، رحمان بودن است، رحیم بودن است و غیره، همه اینها در این جهان ظاهر میشود. یک موجود همون نامهاییست که بر اون موجود میدهد، اون نامهایی که به حقیقت بر اون نهاده است. و وقتی که او ظاهر می شود، همون نام های خود رو هم ظاهر می کنه. لذا جهان مظهر اسماء و صفات الهی. حالا علم عرفان، علم عرفان نظری دقیقا عبارت است از علمی که ظهور اسماء الهی در این عالم رو مطالعه می کنه. این معنای صمیمی علم عرفان است. عرفان نظری معرفتی است، همیست که دیدت ظهور اسماء الهی در این جهان رو بررسی میکنن یا مظهریت عالم نسبت اون اسماء رو مورد بررسی قرار میدن. شما اگر آثار عارفان بزرگ مسلمان و بلخص آثار مرقدین عربی فارس بزرگ اندلوسی رو مورد مطالعه قرار بدید، کتاب بسیار مهم او فصوص الحکم یا کتاب دیگرش فتوحات مکیه رو بخوانید، این تعریف رو که عرض کردم به نحو روشن در این آثار متجلی میبینید که مصطفین چگونه به جهان نظر میکنند. هر سهی در این عالم، هر موجودی در این عالم ظهوری است از اسماء الهی. پاره از اشیا او رو بهتر میتابانند از نظر آینه صفت بودن، آینه بزرگتری هستند. پاره از اشیا او رو کمتر مینمایانند. این چنین نیست که همه موجوداتی که در این جهانند به انسان خدا رو بتابانند و او رو نشان بدهند. عارفان ما خصوصا در مورد انسان حرف مکین میدارد. اما معتقدم که اون بزرگترین آینهی که خدا رو در این جهان نشان میده وجود انسان است. به همین جهت است که به انسان کون جامع میگوید، یعنی موجودی که جامعیت دارد. همه صفاتش به خداوند و همه اسمایش به بر آدمی ریخته است. و اگر این آدمی رو آدمی بشناسد، در واقع خدا رو شناسد. و از اینجاست که عارفان ما اون روایت رو تفسیر میکنند که من عرف نفسه او فقط عرف رفته. هر کس خدا رو بشناسد، خود رو بشناسد، خدا رو شناسد، میگویند که این معنای دقیق و چین است به انسان میگه که آینه یک کوچکی که خداوند خود رو در اون نشان داده است و شما اگر در این آینه نیکو بنگرید خدا رو میبینید. این حرف البته از تعلیمات بزرگ ادیان است در تورات شما میبینید که خداوند آدمی رو بر صورت خویش آفرید. در روایات اسلامی هم آمده است که خلق الله و آدم علی صورت خداوند آدمی رو بر صورت خود خلق کردند. این خلق بر صورت خویشتن در نزد عارفان چنین تفسیری پیدا می‌کند، یعنی آدمی مظهر خداوند است و خدا در او ظهور کرده. ولی چنانکه گفتم این نظریه در همه اشیاء است و به آدمی منحصر و محصور نمی شود. هر موجودی به اندازه حضور او رو نمایش می دهد. عرفان بررسی این و مظاهر است. برای اینکه کلمات بزرگان رو بهتر درک بکنیم این نکته رو باید ما مد نظر داشته باشیم که این عزیزان از چه منشأی و مبدأی سخن میگفتند و بر چه اساسی کلمات رو به سامان میدادند. گرچه که در کلماتشون مسائل مربوط به عرفان عملی هم یافت می شود، اما منشأ اصل و اساس او رو دارد همین عرفان نظری. چنان که گفتم شما مشاهده می کنید محوری ترین مرکزی ترین مفهوم و محوری ترین شخصیت در عرفان نظری خداوند است. برای اینکه همه جهان چیزی نیست جز ظهور او در این دنیا پیدا شده است، چون خدا در این دنیا پیدا شده است و ما غیر از خدا چیزی در این عالم نداریم. اگر شما از عارفان میشنوید که یک موجود بیشتر در این جهان نیست و این یک موجود خداوند است، باید اون رو به درستی دریابید چن هم این یک موجود خداوند است و ظهورات خداوند است و الا برمیه هم یک موجود ما از جهان بیشتر ندارید. شما وقتی که از مولوی میشنوید که اون ربایی بسیار ایزار و بیسرانید که گفتی که بیا که عید خندید و بهار و شمع است و شراب و شاهد شیرین کار، گردان که تو نیستی از اینها چه سود، گردان که تو هستی و از اینها بشکار. وقتی این ربایی قول العاده امین و لحیف رو شنوید باید بدانید که از چه مقدری برمیخوید. میگوید که همه چیز هست، همه چیز هست، شمع است و شراب و شاهد شدیم ها، همه چیز هایی که او هم موجب و اسباب لذت و مسرر شمرده میشه، ولی اگر تو نیای اینها به چه کار من، و اگر هم بیای باز اینها به چه کار من. در هر دو حال اینها هیچ کار هست، به هیچ کار با مقدم تو من به اینها نگاه نمی کنم، کاری نیستم، حظی از وجود ندارم، محلی از اعراف ندارم، دل رو باب و دلنگیز نیستم، با بودن اتوان چی به اینها نگاه می کنم. فقط باید بسیم در هر حال همه چیز توی همه جای دنیا رو تو پرسن و بدون تو هیچ چیزی معنا ندارد، وجود ندارد، ظهور ندارد، وجود ندارد، همه تاریخی، همه غیبت و همه مرگ و عدم محل. این معنای است که در عرفان نظری از علم عرفان از دانش عرفان مراد می کنند. پس محوری ترین شخصیت در آنجا خداوند است و خدایی که همه جهان رو منزله و آینه وجود خویش برگرفته است و در این آینه تابیده است. برای اینکه چیزی به اینجا برسد، یعنی این جهان رو آینه به تمام دمای جمال حق ببینن، البته راه بلند رو باید پیدا کنن. شاید فقط پیامبران بودن خداوند دست اونها رو گرفت و بدون مقدمه خود رو به آنها متجلی کرد. اونها کسانی به بی زحمت در این کوشش مصبول که به یک نعمت بزرگی قرار و خداوند خود رو به اونها نشان داد. اما دیگران شاید چنین استحقاقی نداشته باشند، چنین امتیازی برخوردار نباشند. جزاب یک راه طولانی رو تیم که همون راه ریاضات معنوی برای آماده کردن روح برای تابش انوار و فیوزات الهی. این راه که منتهی می شود، راه سلوکی که منتهی می شود به تجربه های عرفانی، تجربه های متعالی روحی، اون رو عرفان عملی می نامند. ازا عرفان عملی برای رسیدن به اون مرتبه است، در عرفان نظری پس از رسیدن به اون مرتبه آغاز می شود. آدمی جهان رو کشف می کنه در پرتوب ظهور اسماء الهی. در این عرفان عملی اون چه که شریعت نامیده می شود و حقیقت نامیده می شود می کنید و در عرفان نظری چیزی می کنید که در عرفان ما به نام حقیقت خانده می شود. بدا آب در اصطلاح شناسی دلشتران قول کنید دو اصطلاح اولی که عبارتاً در شریعت و طریقت در حوزه عرفان عملی قرار میگیرند و سومی در حقیقت باشه در حوزه عرفان نظری. شما شاید با کتاب دبل باب نظری آشنایی داشته باشید. در دبل باب مفهوم ملا حسین کاشفی کل نظری رو تلخیص کرده است و اونها رو مجموعاً در سه جا در سه حوزه جا داده است: اولی شریعت و دومی طریقت و سومی حقیقت. در شریعت و طریقت وقتی که نظر بکنید میبینید که هم مسائل و مباحث مربوط به شریعت مطرح میشود و هم طریقت اخلاقیات باشد. نوبت به حقیقت که میرسد پای مفهوم تازهی به این هم میآید به مفهوم عشق که بعدا از او سخن خواهم گفت. در عرفان عملی همچنان به هم از مولانا رسیده است و هم از بزرگان دیگر فقط به اشاره میگویند چند تا عمل خیلی مهم هست که اینها باید انجام بشوند و شخص باید تمرین هایی رو به عمل بیاورد که با این تمرین ها رفته رفته روح خود به سلفل بزند و زنبارهای اون رو خاک بکند و آمادگی های لازم رو برای پرواز های روحی و معراج معنوی به او ببخشد. یکی از اونها همین کلمه قربت است. اتفاقا عارفان ما روزه گرفتن رو که در شریعت آمده است تمرینی برای کم خوردن میشنند. به این بیت توجه کنید که در کتاب های سلوک عملی و عرفان عملی ما آمده است میگوید که سمت و سمت و سار یعنی سکوت، سمت و روح و سحر و اصلت و فطره به دوام ما تمامان جهان را کند این پنج تمام. پنج تا کار است در سال ناقص رو کامل رو ما تمامان رو تمام اون پنج تا کار این است: سمت و یعنی سکوت، کم حرف زدن، جو یعنی کم خوردن، سحر سین و خیلی این حبت ناحیه به چشم به معنی شخص انتظاری و چند خوابیست و عزلت و فکر به دوام. عزلت یعنی کنار دیگی از خلق و فکر به دوام یعنی به آمن یاد خدا میدونم. سمت و دو و سحر و عزلت و فکر به دوام نا تمامان جهان را کند این پنج نام. با این پنج شیره، با این پنج کار راه به پایان خواهد رسید، بار به مقصد خواهد رسید و آدمی به جایی به مرتبه پا خواهد نهاد که ابتدای مرتبه آمادگی برای پذیرش فیوزات معنوی و انوار روحانی. به این پنج بوده اگر شما نظر کنید خواهید دید که کمابیش همه اینها در شریعت آمده است به نحوی و در طریقت هم آمده است، یعنی توصیه‌های اخلاقی که عارفان کردن از سالکان کرد و توصیه های شرعی و فقهی که در دین آمده است اینها رو می کنند و سرام می کنند و شما از طریق عمل که در صورت شرعی کم و بیش اینها رو خاطر دارد. هر کم زدن البته یکی از دستورات مهم اخلاق و گرچه که ما در شرع میشه نداریم که دروغ نگویید، افترا نزنید، لحن زبان نزنید، چیزهایی از این قبیل که دو به آفات و امور مضمونه و رضائل مربوط به زبانان هم فراتر از این میدن. بسیاری از سخنان هست که آدم نباید بگه، خوب نیست، اشکالی نداره، ولی اگه بتونه خاموشی پیشو بکنه بهتر است، خصوصا وقتی که نوبت به پاره از رازها میرسه. اون رازها رو شخص رازدان نباید افشا بکنه و اگر افشا بکنه نشانه آن است که هنوز به پختگی و به تمامیت و کمال نرسیده است. این اولین مطلب است. دیگر نیست که ما میبینیم که مولوی تخلصی ندارد، ولی وقتی که در به پایان پاره از قدم های خود میرسد کلمه خموش و خاموش رو انتخاب میکنند. کلمه خاموش از مشخصات سبک مولانا و قدم های روست، چند معنا دارد. ساده ترین نازل ترین معناش همین دعوت به خاموشی است، دعوت به چند حرفی کم گفتن است که یکی از شیوه های سلوکی مطلوب است برای رسیدن به پاره از حقایق را مراتب. اما البته دعوت به خاموشی هم هست، یعنی رازها را افشا نکردن تا نریزی قند را پیش مجس، تا نبویی سر سلطان را بجس. و البته یک مرتبه بالاتر هم دارد و او عبارت از این است که اساسا پاره از حقها نگفتنی است، یعنی امکان گفته شدن ندارد، همیشه در کتن غیب باقی میماند و شخص نمیتواند از آنها در لب فرو میبندد. اون فرو را کشتی سنگین شکست، قرقش به در آب، او خود ماهیت نیست، خاموش نیست، گویا ناظری حال او را در عبارت عبارت نام نیست. این اولی مرتبه. در میان اینها شاید مهمترینش همه اون سحر، یعنی شب زندگانی. این شب زندگانی فوق العاده مهم است. اینی که در قرآن آمده است هم حکایت از این دارد، در آثار عارفان ما هم همین است. بدون ترتیب این رو از تعلیمات دین بگیرم، گرچه که تجربه عموم راهبان و سالکان راه بوده است، ولی هیچ پیامبری رو ما نمیشناسیم که باشد این بدانی آسما نباشد و هیچ صاحب تجربه عرفانی رو نمیشناسیم که این راه رو نرفته باشد. ما میدیم که پیامبر بدون کوششی پیامبر شد، البته او نمیدانست که پیامبر خواهد شد و چنین قولی و تضمینی به او نداده بود، چنین پیشبینی کسی برای او نکرده بود، ولی اون که به حقیقت روح او را آماده کرد همون ریاضت ها و همون شب زندگاری های او بود. ما تاریخ زندگی پیامبر می دانیم و خوانده ایم که ایشان بدون این که ملتزم به شریعتی از شرایع باشن، متدین به دینی از ادیان رسمی باشن، اما این آتش رو، این شوق رو در خود احساس می کردن که باید خلوتی بگیرند، باید جایی بروند و با خداوند مناجاتی و روز و نیازی بکنند. ماه رمضان ها به پیامبر تقریبا تمام ماه رو بیرون از خانه و در غار حرا بسهرند و همین ریاضت ها و انزوا ها هم شد که فردای نهایتا جواب داد و اون بصیرت و اون تجربه معنوی به سراغ او آمد و نبوت او رو دریافت و او پیامبر شد. شب زندگاری بعداً هم مورد توصیه قرآن قرار، همون شبی که پیامبر اولین بهره وحی خود رو دریافت داشت و مشابهت داشت، همون شبی که بعداً در قرآن گفته شد که بهتر از هزار ماه است، ولی از قدر خیران من امس شهر این مقدمتاً تجربه پیامبر به این تجربه عرفانی بود، تجربه متعالی روحی بود که وحی و نبوت رو در اختیار او نهاد و بعداً هم مورد کرسی پیامبر قرار گرفت و این وحی به پیروان او هم داده شد که اگر میخواهید به اون مراتب بالا برسید از همین راه بروید که پیامبر تجربه خود رو با دیگران قسمت کرد، در اختیار دیگران نهاد. و بعد در قرآن به پیامبر اساساً توصیه شد که قم اللیل الا قلیلا نصفه او ازن قسم قلیلا او زد علیه و رتل القرآن حدیثا، ای پیامبر شبها رو به جز اندکی از اون تو برخی دیدار باش، یا نصفش رو یا کمی بیش از نصف یا کمی کمتر از نصف، در حال شرط راه میند، شرط کار میند، خفتن تو رو به جایی نمیرساند، شب بیدار بودن است که مرکب است که تو رو به مقصد خواهد رساند. این را سنلقی علی تقویدن سقیلا، ما شبها به تو اقبال سنگی رو به مقصد خواهیم کرد، به حرفای مهم رو، وحلهای قنی رو و خرمایه رو شبها به تو فرو خواهیم فرستاد. اون موقع است که تو آماده تری برای دریافت اون انوار و اون دروزان. شما وقتی که به ادبیات عرفانی ما میرسید و وقتی که همین قصه سلوک معنوی رو دنبال میکنید میبینید که یکی از نقطه‌هایی که بزرگان ما بر او انگشت تأکید نهادند همین شب زندگی را. چند بیت شما میخواهید در حافظ پیدا کنید یا من برای شما بخوانم که همین توصیه حافظه رو در بود ببینید. دعای صبح و ورد شب کلید جنگ مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیدا. فراوان است این ابیات که در حافظ است و همه حکایت از این می کند که راه همین است و مرا در این ظلماتون که رهنمایی کرد نیاز نیم شبی بود و دلده سحری. همین حافظی که به ظاهر از پاره از ابیات رو بود اون دنیوی برمیخیزد و پاره از ظاهر بینان ممکن است که گمان کنند که در قیل در کام بیوزیهای زمینی بوده است، اما وقتی که سخن میگوید از راهها و شیوه ها و دلائل کامیابی خود و شارع شدن خود و تجربه دار شدن خود و بهره مند شدن خود از حضور معنوی، اونجاست که شما میبینید که راهنمایی شدنش رو در جهت نیاز نیوشبی و گریه سحری میداند. معتقد است که اینها بوده است اون چیزهایی که گوهر مقصود رو نهایتا در اختیار او و در دامان او نهاده است. تراوان است این اشارات خصوصا در شعر حافظی کم نیست، کم نیست این اشارات و ما تردید نداریم در این که دوست کم در برهی در پاره از عمر خود حافظ این شیوه رو در پیش داشته است و از او بهره های بسیار هم برده است. اونها رو نباید یک سخنان صد درصد شاعرانه مبالغه آمیز فوهی بی‌مبنا محسوب کرد. غزل خیلی جالب و لطیفی که حافظ دارد و همه ما شنیده این دوش وقت سحر از قصه نتاخم دادم و همین که شما میبینید که از اولین بیت میگوید که وقت سحر از قصه نتاخم دادم، این تأکید این اشاره مستقیم و سریع به سحر همین است، یعنی میخواهد بگوید که اون موقع قصه برداشته میشه، اون موقع است که اون انوار ریزش میگیرد و آدمی بهره‌مند میشود. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم و در آن ظلمت شب آگهگاهم دادم. چه مبارک سحری بود و چه قصه میشوی اون شب قدر که این تازه فراهم دارد. تعبیر شب قدری که اینجا حافظ کار میبرد قابل تأمل است. به اون شب رو مثل شب قدری که بر پیامبر قرآن نازل شد، مثل شب قدری که به هر حال این شب هزار شب است، یعنی یک مرتبه دری باز می شود، سه سیل آسا نعمتی در آدم فرو میبارد که هزار ماه هزار سال اگر به پای خود بخواهد برود و با دست خود کوشش کند هرگز اون نعمت ها رو نمیتواند درگاه اون شب قبل که این تازه برای خود از شعشعه پرتوزا هم کرده ماده از جان تجلای صفات هم کرده. خب در این جایی به حافظ در واقع درست تعریف علم ارخان رو باید در خیال ما میده باده از جام تجلای صفات هم داد تجلی و ظهور صفات الهی در این عالم از اون خون به من باده نشان دادن یعنی به من نشون دادن چشم من رو باز کردن دست من رو گرفتن و گفتن تماشا کن همه این جهان صفات الهی و اسماء الهی است که ظاهر شده آفتابی شده نه هر چشمی اون رو میبیند نه هر گوشی اون صدا رو میشنود همه عالم صدای نغمه اوست چه شنیدیم چنین صدای دراز بله ما میگیم که خداوند در این عالم بانگی افکنده است ولی خوش شنوا میخواه میگوییم که خداوند در این عالم ظاهر شده است اما چشم بینان بگیم به تعبیر مولوی که خدا شکر فروش است مغازه پر از شیرین و شکر در عالم است اما کام شکر شناس می کنند دلان از بکتی بمشین که از دلها خبر دارد به سازه اون درختی رو که او بلهای تر دارد در این بازار از تاران مرو حسوس و بیکاران به دکان کسی بمشین که در دکان شکر دارد نه هر چکی شکر دارد نه هر چشمی مجل دارد نه هر بحری گوهر دارد نه هر زیری زبر دارد این طوری درست است که شکر هست از این جانب دارد از این عالی فرمولانا میگوید که چه شکر فروش دارد که شکر به من فروشد که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارد شما از این لطیفتر پیدا نمی کنید یک خمخانه معناست یک شکر فروشی در این حال مغازه شکر فروشی دارد یک روز هم تحقیق نیست یک لحظه هم نمی کنید یک بار هم نمی شود که شما برید بخواید شکر بخرید دیگه تمومه نداریم برو فرمادیم اصلا می دونیم چه شکر فروش دارم تو حوثیست در سر من که سر بشر ندارم من از این حوث چنانم که به خود خبر ندارم چه شکر فروش دارم چه شکر به من فروشد که نبوست از روزی که برو شکر ندارم ولی برای این که آدم به مغازه این شکر فروش مراجعه بکنه برای اینکه از این شکر بخره و برای اینکه ببیند که این شکر فروشی همیشه باده این کام شکر شناس این چشم شکر فروش شناس لازم داره برای باز شدن اون چشم برای دیدن اون روح برای نوشیدن جام از اون کمخانه تجلای صفات آمادگی ویژه‌ای لازم است و یکی از راه‌ها برای آماده شدن همان است که قرآن گفت همان است که تجربه است که پیامبر داشت و همان تجربه است که عارفان به تبعیت از او و به طفیل او و با شرکت در ازواق و مقادید او پیدا کردن و یکی از آنها همان است نامش شب زنده تاری یا سحر از خود مولانا نقل کردن که یکی از مسایای او هنگام موت همین بود گفت علیکم و قلت الطعام و قلت الکلام و قلت المنام سه توصیه می کنم به شما سه قلت یکی قلت طعام است این کم خوردن یکی قلت منام است این کم خوابیدن یکی قلت کلام است این کم گفتن اگر تونستید اینها رو کنترل کنید شکمتون رو کنترل کنید زبانتون رو کنترل کنید چشمتون رو کنترل بکنید اون موقع خواهید دید که گفت این دهان بستی دهانی باز شد اون خورنده لقمه های راز شد که از تو این اندان زنان خالی کنی پرز گوهرهای اکنایا تا وقتی که توری کسی چیزی بد نمیده باید خالی بشی تا اون بیان وقت پرت بخورن تا وقتی که دست توره یا به ظاهر مدعی قمی بودن هستی کسی از تو دستگیری نخواهد باید تکبی بکنی باید به فقر خود در اینجا اعتراف کنی به خالی دیدن دست خودی که از تو این انبان زنان خالی خالی کنی پرز گوهر خالی اجلالی کنی. اون موقع خواهیدیم که گوهر در این انبان جانه تو میگیزن تا تو تن را چرب و سیلی میدهی گوهر جان را نیابی خرده. روی قصه دی که عبارت باشد از کم خوردن در روی قصه سحر سحر را به دو کشت به معنای شهر نداری و کم خوابی سرمایه گذاری بسیار کرده سرمایه گذاری بسیار کرده. و شما میبینید نوعا در ادبیات ما همیشه میگن آخو به حیوان در روی تاریکی این داستان که میگن اسکندر رفت به آقای حیوان در روز آب حیات نوشید به سر و چنده بود خود اسطوره این افسانه است و این بونید تأثیر این افسانه است چون اسکندر چیه؟ اون اسکندر ولی به خداوند است اولیاء خداوند. میدونید این تاریکی که توش آب حیات نوشید اون تاریکی شده توی اون تاریکی آب حیات رو میدوشن یعنی زندگی جاوید نگاه میکنن که دیگه دنبالش مرگی این تاریکی اون اسطوره تفسیر داره. اسکندر کسی که فتوحات معنوی نصیب میشه این فتوحات معنوی وقتی که نصیب او شد آماده میشود و قادر میشود که از آب حیات بنوشد. و آب حیات در کجاست؟ در تاریکی در ظلمات هست. کسی که بتونه وارد این تاریکی بشه تحمل بکنه پایداری بکنه و عمری رو در اونجا سپری کنه وقت دسترسی به آب حیوان بده. آب حیوان هم آب نیست این آب حیات یک دوره از او شما بنوشید دیگه مرگ به سراغ شما نخواهد. عجب سعادتی هست که زنده دل بمیرید به حیاتی افتادی که دیگر فنا نباشد. به نسیم صبح باید که نبات زنده باشی نه جماد مرده کن را خبر از سبا نباشد. در تمام این ادبیات اسلامی ما وقتی که سخن از سلوک معنوی میرود به همین نکته اشاره فراوان میرود. من اینجا هم از حافظ برای شما نقل کردم و هم از مولانا و آثار هر دو قواهی روشن میزنند در این مرحله. در باب آموشی البته چون سخن ابعاد بیشتری پیدا میکنه من زیاد حرف نمیزنم ولی این رو عرض میکنم که خاموشی به طور کلی متعلق به دو مقام است. یکی قبل از تجربه است و یکی بعد از تجربه. قبل از تجربه خاموشی گفتن نگفتن سخنان زائد و نالازم است و پس از تجربه خاموشی عبارت است از نگفتن راست. در هر دو حالت شخص سالک شخصی که وارد مرحله سلوک عملی می شود از نوع خاموشی و کم حرفی برخوردار است. و این کم حرفی ما ببینیم از ظاهر خودحی شعرهای ماست. کمتر ما شاعری داریم که اقلا 60,000 بیت شعر گفتن و مولانا واجد چنین تعدادی از ابیات نام ابیات ناب نه شعرهای یابه. هر شعرش ساعتها تفسیر لازم داره. این تر با همه اخلاق با این همه پرسخنی میگوید که من به شیرینی نشینم رو ترش من به بسیاری به گفتارم خموش. یا اینقدر من حرف زنم که نمیرسم بزنم نمیتونم بزنم. در واقع این همه که گفتم در حکم خاموشی بلبلانه نعره زن در روز گل تا کنی مشغولشان از روز گل. ترسم ار خاموش کنم اون آفتاب از سوی دیگر به دست آمد حجاب. در خاموشی گفت ما از هر شرد که به من اون میل از این تر شرد تون بلانه نهره زن در روز گل تا کنی مشغولشان از بوی گل. بوده من چیزهایی رو میگم برای اینکه چیزهایی رو نگم. در واقع اون چیزهایی رو که میگوی ششیست هجابی نشان دادن یک راه انحرافی معطوف کردن توجه‌ها به سوی دیگر است تا به اون رازهای اصلی راه نبرند و تا خواستار شنیدن اونها مثلا بلبلانه نرزن بر روی گل مثل بلبل بر روی گل نعره میزن تا مردم رو توجهشون رو عطف به نعره ها میخونن کنن تا از گل غافل شد به گل نظر نکنن. سیاست او این رازی رو میپوشان، حرفی رو ناگفته مینهاد با گفتن حرفهای دیگر. در واقع وقتی که میگفت خاموشی بحر است، گفتن هم تو جود بحر میدوید تو را، دورا مجود از اشارتهای دریا سر متاب، فهم کن والله اعلم به سرا. اشارتهای دریا چی بود؟ میگفت از اشارتهای دریا سر متاب. اشارت دریا چیش؟ همین خاموشی دریا. این همه اسرار در دل خودش، این همه گوهرها، این همه حسن نخواهید سیر دریا، همه دریا دریا سپرست در حال روازد هم سپرشال در هم و هم دارستن. این ها رو شما هم در لبیات ارفانی ما میدونید و هم دیشه های آنها رو شما در حتی قرآن هم میتوان پیدا کنید. این امر جالبی است. در قرآن به شب زندگانی اشاره شده است، به خود پیامبر تأکید شده و دستور محکم داده شده است. قم اللیل الا قلیلا، شبها برخیز و من اللیل فتهجد به این نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پارهای از شب رو به تهجد برخیز که این تو را به مقام محمود یک مرتبه عالی و شایسته خواهد رسوند. این دستورات البته به نحو عام گفته شده، هم شخص پیامبر است و هم به همه دیگرانی که این سخن رو این کتاب رو میشنند. من اللیله قد حجت به این نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. کسی که میخواد به مقام محمود برسه باید شبها رو زنده باشه. برای یک روایت هم شما نقل کنم از پیامبر علیه السلام نقل شده که فهمیدن این مقام محمود هم مقام شفاعت است. یعنی برای اینکه کسی بخواد از دیگران دستگیری بکنند، شفیع با قدرتی توانایی سرمایه پیدا کنه که بتونه دیگران هم از فقر، از مصیبت، از وجد، از عذاب نجات بدهد، باید از این راه برود و از این اوقات مبارک استفاده بکند. خب این از نظر دستورهای عام. این وقت در قرآن به چنده نشینی هم اشاره رفته است، باز نه به نحو سریع. یک جا فقط ما این رو داریم و همین یکی کافی بود که عارفان از او درس می‌گیرند. اون کجاست؟ اونجایی که می‌گوید که ما با موسی 30 شب قرار داشتیم که پس از این شب بیاد به دیداره و با عدنا موسی 30 لیله این شب قرار کردیم، ولی بعدا 10 شب به او عقلیم و اتمنا ها به 20 10 شب هم به اضافه کردیم فتن من نقاط ربهی 40 لیله و مجموعا شد 40 شب. این 40 شب دیگه درستش الگوی شد برای همه راه روانی که پس از اون خواست این رو بگم. گفتن موسی برای دیدن خداوند تو پروردگار چهل شب آمادگی لازم داشت، هر کس دیگری هم که میخواهد برود این چهل شب رو باید برد. اون اجلی که از مولان بلد و لابد شنیده این هم اشاره به هم معنا دارد. با من تنمازه یک گله کن که از سبن هم آنگر گله کن. سیپاره به کف در چله شدی، سیپاره منم ترک چله کن. بیدن تو به دلیل نمونی دوشی وقت مرا مشغله کن. مجبور مرا با قول مرا زنها سفر با قافله کن. این غزل رو شما شنیدید، یه نکته خیلی خوبی داشت. من مایلم به مستر شد. یکی از تعلیمات شمس تبریزی به مندلی میگوید که در بزاکی شده میگه در حالات شمس تبریز، یعنی سخنرانی هایی که میکرد و این سخنرانی ها رو و درس هایی که میداد، شاگردان و اطرافیانش می نوشتم و به سطح رسیده با این روز در اختیار ما هستن، اون مقالات هم شما می دید چند و چند تن می زنه، تخفیف و تخفیر می کنیم بگیم آقا به سطح نشینه چیه و می دونید به جاش چه آورد، به جاش سما گفت این سما به موسیقی گوش دادن، این چرخ زدن و رقصیدن خیلی اثرش بالاتر از اون چه نیست. این قدر که از مولانا من خوندم شما میبینید که مولانا کمالیش داره روی این خط حالا حرکت این یک سرمنم با یک دل سی پاره به کف در چلیش پاره تر چل چل سی پا قرآن سی جوز دارم قدرت نیست که در چه بنشینی سیاره این قرآن رو میخوردند و در انزبا و عجلت چهل شد چهل دیگونی نشستند و قرآن میخواندن هم راه با اعمال آداب دیگر میگوید سیاره به کس در چهل دیگون سیاره منم ترک چهل کنه منم کردش که پاره پاره هم سیاره هم وسط پاره هم چهله ها کنه و سراغ من. این هم یک بان شاعرانه است از شدت و خرق شوق و طوری که در عاشق هست و طلبی که نسبت معشوق داره او رو دعوت میکنه تا به عاشق خود بپیوندد و به او عکس توجه بکنه، هم متضمن یک تخفیف تلویحی نسبت به قصه چلنشین. یعنی مولانا از وقتی که سماع رو کشف کرد سماع رو کشفت تجربتاً آمود که شاید اون را برای تعالی روح برای تغییر قلوب حتی محسنتر باشد از چلده نشینی از سیپار بکر در چلده بخصان. ولی یکی از همون جهاز که جدایی می افتد میان چیزه هایی که خارفان ما به دست گرفتن با اون که در متن شریعت موجود داشت. ما وقتی گذشته گفتم که عشق یکی از چشمهای عارفان ما این مقوله به این فربهی و مدرهی در منابع اصلی دینی راست نمیشاهد نخه است، اشاراتی به حب و محبت بین خدا و خلق هست اما نه بیشتر. این چنین موضوع این چنین فراخ این صنعتیست در این ساختمانیست که عارفان ما ساختن اونا یادن هاستن ها این همین به او عدلت بخشیدن و از اون طریق تونستن حرفاشون رو بزنن تجربه هاشون رو بیان کنن، بهترین مفهوم و قالبی برای بیان تجربه های خود نداشتن، در عشق نبودی دم عشق نبودی چندین سخن نقل که گفت کنی که شنودی اگر از طریق این مفهوم نبود چجوری میشد حرفامون بزنی چجوری میشد حرفای خوبمون رو حرفای قشنگی رو عرضه بکنی چجوری میشه تجربه هم به دلخور دیگران بسید و دیگران قسمت کنید. از این مسیر رفتن و از این طریق سرانیت فرق هستشون بگذارم سما هم یک از این چیزه ها بود که باز اینها ابداع کردن و به تعبیر نسبتا روشن بدعت بدعت بود اونتا خودشون هم متفق بودن که ما دو دور بدعت داریم، بدعت نیک داریم و بدعت بد داریم. این را از بدعت های نیچ میشنفن. میدونید قصه بدعت نیچ در قرآن هم آمده است. در عارفان ما که چشمی به مطمئنیت همگاه داشتن شاید بیتمثل به این معنا نبودن. در انتهای سوره حدید خداوند را به مسیحیان نکته هایی را بیان می کنند و یکی از این نکته هایی به فرمایت که بر روح با آمیدیتنه تدعوها روحبانیتی رو که مسیحیان ابداع کردن بدعت گذاشتن ما کتبناها علیهم، این روحبانیت رو ما بر آنها واجب نکردیم، ما ننوشتیم، این فرمان شرعی و الهی نبود، خودشون کردن، خودشون ابداع کردن اختراع کردن. ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، اونا هم که این بمعت رو گذاشتن نیت خیلی داشتن، ابتقاء رضوان خدایی رسیدن به رضای الهی مخصوصشون، اون کار رو نمی کردن از سر هوا از سر هوس از سر شهوت این نبود، واقعا به خاطر جلب رضایت خداوند ما نگفته بودیم، اما اونها این کار رو کردن. فما رعوها حق رعایتها، اما اشکالی که پیش آمد این بود که این شرایط لازم برای این ربانیت رو مراعات نکردن. نمیده که اصل بد اصل بد کاری کردن، نمیده یه کار رو کردن، کار نیکی هم کردن، نیت خیری هم داشتن، اما در عمل این کار با یه آخواتی آمده شد، شروط لازمش رو رعایت نکرد و از اینجا بود که اینها اصلاف به اصلاف مستقیم خارج گذار به دست داریم، به دست نیک به دست داریم، به دست بعد عارفان ما مثلا کسی که مولانا میدونه که سماع روز به دست هست نه اینکه رد شده باشه، ترد شده باشه از این اشاره بدعتم به دفعه میگم چند سه دفعه بسید خود رو هم آزمون میکرد به شاگرداش هم میآمد و گفت قدرتی دیرد خیالات نمید ولی که صورت در بدن با مستقی بود و سری رو بخواهید وقتی که تبار سما و حکیما گفت اند این لحنه ها از بکرس بگرفتیم ما ناله سرنا و تحدید دهل چیز حکیمانت بدان ناهور کل ما همه اجزای آدم بوده ایم در بهشت و نعمه ها بشمونده ایم قوتی دیرک خیالات زمین بلکه صورت کردن از بان سفید میگوید که اثر سما این خیالات زمین آدمی تقویت می شود اندیشه ها که در قیلت اینا بیدار می شود اینا به جنبش می آید اینقدر قدیم می شود اینقدر عینی می شود حسی می شود ملموس می شود اصلا صورت می شود می شود که مصور می شود که تشمان اصلا عینیت و واقعیت پیدا می شود به همین دلیل بود که یک عالم مفتی فقیه محتاطی مثل غزالی فتواش این بود که نمی توان گفت که سماع صد درصد حرامه می گفت بستگی دارد به اون سماع کننده اگر او خیالات پاکی در دلشه سماع برای او مستحب حرام که نیست چی بلکه نیست اگر خیالات فاسد و باطلی در ذهنشه سماع برای او حرام است مولوی البته پاش از این هم فراتر میگذاشت در مسئولات دیگر هم همینجور فتوا میداد ولی در مسئله سماع خصوصا خیلی حرفش روشن بود و عملش هم خیلی روشن بود می گفت که این باعث تقویت ضمیر میشه از والی سخنی را که از عارفان به نام ابو سلیمان دارانی نقل میکند که میگوید که موسیقی یا سماع چیزی رو بر آدمی نمیافزاید بلکه آدمی را اونچنان که هست میشوراند و میجنباند هر چه که هست اگر نیک است نیکی او ظاهر میشه اگر بد است بدی او ظاهر میشه در خیالات نیکو در ضمیر اوست همون خیال ها جان میگیرن و جنبش میدادن اگر خیالات بد در ضمیر اوست همون ها نظام موسیقی و خیلی معلومات این چلینی هست در این آدم فوق العاده این مسئله مهم است من این رو الان اینجا باز نمی کنم خیلی چیزا تیما که از خودشون هیچ صورتی ندارم به شما چیزی دیر اضافه نمی کنم اما وقتی که در کنار شما قرار میگیرن موقع خود شما رو به خود شما نشان میدن و اصل تجربه آدم شناسانه همین است چیزی که آینه وار در مقابل شما قرار میگیره تازه آینه لطیفه تازه آینه منفعله آینه حرکتی در آدم ایجاد نمی کنه آینه فقط باید میشه تا شما جلوی او بیسی به خودتون رو ببینید او با شما بازی نمی کنه با شما کاری نمی کنه محولاتی مثل سماع هستن که آینه هست اما آینه بازیگر آینه فعال و آینه منفعل یعنی هم شما رو می جنباند و می شوراند و به حرکت می آورد و بعد این موجود به حرکت آمده این گنجی که همین چیز خودش بیرون ریخته و این رو تازه نشان هم می دهد که کازه تعزو هم می کند و این بهترین چیز بود برای به کسی مثل مولانا لذا شما حتی در سلوک این بزرگان هم میبینید که راه های تازه گاه کشف میشوند در حافظ نه اینکه از سماع یا موسیقی سخن نرفته باشه، ولی این وقت اون صراحتی که در تمام مولانا ها سندت شما اونجا چیزی نمیدید. خب وارد ارفان نظری بشیم، یک چند جمله هم من در اون زمینه سخن بگویم. گفتم مهدری ترین مفهوم و مقوله در ارفان، ارفان نظری مفهوم خداوند. این جهان چند بار گفتن و مایلن شما عمق این معنی رو باقی ترسی هست، این جهان خود ظهور خداوند هست، نه اینکه خداوند در جهان ظاهر شده است، خداوند با جهان ظاهر شده است. ادبیات عارفانه ما وقتی که میخواست همین معنا رو بیان بکنه، وقت دست به تمثیلات و استعاره‌ها و مجازهای مختلفی میده. به نظر من شاید مولوی در اون باب موفق‌ترین ادیب و عارف و شاعر ماست. دقیق‌ترین وجهی توضیح داده است که چگونه این دنیا به یه معنا همین خداست که ظاهر شده است و چیز دیگری جز خدا این عالم رو پر نکرده است. البته خود او به مشکلات این بیان واقف بود، گاهگاهی هم میکشید که پاره ناتراشیدگی هاش رو بگیره، بعضی از اشکالات مقدر رو دفع بکنه و اونها رو حل بکنه، ولی خب البته این که نیست از رازه هایی بود در این عالم وقتی که فاش میشه، وقتی که به زبان، زبانی که برای گفتن او ساخته نشده است بیان میشود، ناچار مشکلاتی هم پیدا میکنه، ناچار بدبختی های هم پیدا میکنه. این که مولوی میگفت ما هم میخوانیم یک دهان خواهم به دهنان فلک تا بگویم شرح آن رشد ملک، یه دهان میخوام به اندازه خود هستی تا بتوانم این راز هستی رو بدم. خب چنین دهان رو که پیدا نمی کنم. اینقدر هم گرد نگویم این سند از ضعیفی شیشه دل بشید، شیشه دل را چون آزد دیده هم به تسکین و سبا بدریده قصه محمود و قصاص عیاز مخصوی شدن دیوانه هست بکنید به سال قصه یعت نظمونی و القافیه بعد نازاعت و سوب الافیه ما جنون واحد لیفش جنون و جنون دی جنون دی جنون زرزه ای از عقل و چه فامنه. این چه سودا و پریشان اون دیوانگی، اون سودا، البته اون عشق خوش سودا به تحریف دیوانگی مطبوع که در اثر همین رازدانی پیدا می شد، اینها بخواهی همین بود که یک رازی، یک نقطه پیرامون به بزرگی بسی به اینها شده بود که نمیتونستن بیرون رو اندازن، نمیتونستن دوست بدن و حضن رو کنن. در یک چنین وضعیتی که وقتی اطابر از جنوزاست بود قرار میگرفتن، از زبان هم مطلقا یاری نمیکرد برای بیان اون واقعیت. کاش که هستی زبانی داشتی تا زهر سال پردن رو برداشت، کاش که خود وجود خود این هستی میتونه اجراز خودش بده که ما که نمیتونیم. ما اگرم به این تازه بیشتر به پوشیده شدن راز منتهی خواهد شد، هر چه روی ایدن هستی از آن پرده دیگر به مبستی بده خاطب اقراف این حال هست آر کنی خوشتن محال از خود محال. همه اینها رو میگفتن اما باز زبان اشارت رو به کار رو بود. ببینید هر اصلین زبان عبارت و زبان اشارت، زبان عبارت هم زبان متعارفیست که ما به کار میبریم، زبانی که در علوم به کار میبریم، زبانی که در فلسفه به کار میبریم، تعریف و استدلال و غیره. اما زبان اشارت جاییست که این زبان عبارت به کار نمیاد، مطلقا به کار نمیاد. هر چند شما رو بیشتر به کار بگیرید حجاب رو بر معنا بیشتر کنید، به جای اینو که معنا رو آشکار کنید پوشیده تر کنید. لذا در اونجا چه کار باید کرد؟ بر زبان اشارت رو به کار کنید. یه اشاره ای باید کرد به اهل معنا و به اهل نظر که خودشون تو تل راه رو بگیرند و برن تو فلت و فرد اون کس از اهل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسید عامل اطراح کجا اتفاقی که اشارت رو میگیرم. لذا بیشتر سخنان تعارفان هستم در حقیقت به زبان اشارت هست، نه به زبان اشارت. یه نکته گفتن، یه اشاره کردن، یه هینتی دادن، کسی که اینا رو میفهمه میگیره و تا اینهاش هم میخوانه. بقیهش دیگه اصلا غیر قابل گفتن هست. نشانی دادن از خرابات در توحید اثبات الوهیت، یه نشانه هایی میدادن، یه اشاره هایی میکردن، بقیهش دیگه با اون کسی که این اشاره رو بفهمه و بگیره. زبان اشارت بهترین محلی که داره همین زبان مجاز هست، یعنی به مجاز و استعار سخن گفتن از مفاهیمی که به ظاهر بیگانه هست با موضوع و مقصد استفاده کردن و از طریق اونها مقصد خود رو بیان کردن و در این حال اون استعار و مجاز رو لفافه کردن برای این که نامحتمان باز رو نشترند و به او پی نبرند. مقدل دیگاه داره مرنجه خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم، دیگه از روی نگارینش نگارستان، او به آزار دل ما هرچه خواهد آن کنیم، ما به فرمان دل او هرچه خواهد آن کنیم، این کنیم و سب چنیم و منتش در جان ما، جان و دل خدمت بهیم و خدمت جانان کنیم، گر عجب های جهان هجران شود در ما، رواست که این چنین فرعون را موزیم کنیم. نیمه ای گفتیم و باقی نیم کاران گو برند، یا برای روز پنهان نیمه را پنهان کنید. هرچه که شما از کلمات این بزرگ و بزرگان مثل او میشنوید یادتون باشه نیمه ای گفتیم باقی نیم کاران پی برند، یا برای روز پنهان نیمه را پنهان کنید. بخشی از اوست که تا به ظاهر میشهد، نیمه ای، نیمه هم که باز حرف نیمه چه یک هزارم، یک میلیونیم، یک سر سوتن، یک سر انگشتی، اشارت اینجا ظاهر میشود، بقیهش که باید مو ببرید. این شامنه باید تیز بشه. همچنین فیر رو که میگن شما برید کجا؟ برید فرانسه، برید فنلاند، برید فیلادلفیا، برید هم، ولی برید، اینو بگیرید و برید. امکان نداره که تا انتهای راه شما رو بگیرن داده برن. این شامنه تیز، این بو، من و باد سبا مسکین، دو سرگردان بی حاصل، من از اخصوم چشمت مست او از بوی جیسون. اینقدر این عارفان ما با این مفهوم بو رائحه بازی کردن، اینقدر در دارش هست بدن که گرد نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل جان گوهر هستی به نتا رخشانه. اینقدر با این مفهوم بو کار کرده ام برای اینکه به ما بگن که در اینجا این است مفهوم، یه چیزی میگی بقیه رو دیگه باید بو بکشی، استشما میکنی، باید این شامنه رو خیلی قبل بکنی. مولوی تعبیر خیلی خوبی داره میگه خیلی از مردم شون آدم زکام میارن، زمستان است، زکام دارن، زکام یه بینیشون گرفته، اون بوی معشوق رو نمیشن. این رائحه اثر رو بینی تو بیرون کن، زکام خاک روح الله، ریح الله در آید در مشان، برای اینکه این بوی خدا بیاد تو مشانه خواهد این زکام تو درمان بوده. این زکام درمان نشده او وقت مفهوم بهار رو هم شما درک میکنید از دعای خانم، زمستان رو هم در زمستان، یعنی وقت بیشتر مردم سرما بردن و این دنیا بیشتر وقت رو زمستان، یعنی زکام دارن مردم، اون بود الهی رو رایه معنوی رو نمیشن. بهار چه؟ بهار وقتی است که دنیا باز، گلها هم باز، بوها هم در فضا پخشه، اون موقعی به بهار معناست. توجه میکنید خیلی مهم است. خوی بد دارم ملولم، غزل از مولانا است. خوی بد دارم ملولم، تو مرا معذور دار، خوی بد کی خوش شود بی روی خوبت، ای نگار بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب، با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. آب بد را چیست درمان، باز تا جیهون شدن خوی بد را چیز در من باز بیدن روز یار شربتی دارید که تنهانی به نومیگم دهید تا سبان بر نادرد از حسرتش امیدوار چشم خود ای دل به دنبر تا توانی بر ندید گرد خودی در کناره و سراغی در کناره هم زمستان داریم هم گلستان داریم این زمستان داره وقتی که این بو که همیشه هست این نور که همیشه هست به کش میخواد که ببینه کشه شام نمیخواد که بشن از اون برم البته بهار داریم که خب هم عطر هست و هم شامنها باز هست و میتواند استشمام نمیده بیمه ای گفتیم و باقی نیمکاران بودن یا برای روز پنهان نیمه را پنهان زبانشون زبان اشاره هست و این زبان اشاره علاقه اون زبان مجاز هست استفاده حالا به سراغ کسی چون مولانا اومدیم خدا رو در چند سر مطرح خیلی وقت نسبتر مخصود و این سطور مختلف هم واقعا اقتباس شده و تعلیم گرفته از قرآن بود قرآن دیشب هم خدمتون عرض کردم باز گفت خدا نامه این خدا همه جور این کتاب باشه و محال است که این کتاب هم قرآن رو حتی سطحی بخوانم و حضور خداوند رو احساس کنم به قول مولوی نور او از یمن و یسر و تحت و فوق و سر و برگردنم افشن به فوق از چپ میاد از راست میاد از بالا میاد از پایین از هر جا که شما بینید خدا شما رو محاصره کرد خیلی ور میره با ما آدم ها به زبان خیلی عامیانه خیلی سر به سر ما میره ول نمی کنه ول نمی کنه شما از هر راه که میرید اون طرف وایساده یک چنین وضعی خیلی احساس نیکویی که به آدم رو دریابد واقعا خیلی احساس نیکویی که در مولوی میگه میگه اون یار نیکوی به من بگرفت جلوی من گفتا که چه میخواهی؟ گفتم که همین خواهم اصلا همینه میگه من یخه منو گرفت که چی میخوای از من گفتم همینه میخوام یخه منو بگیر ول نکن همینه اصلا هدف منم همینه عاشق میگه خود شده اما ما بی خودتر از این خواهم با چشم تو میگویم من مست چنین نمیخواهم من تخت نمیخواهم من تاج نمیخواهم در پیش تو افتاده بر روی زمین خواهم اون یار نکوی من بگرفت گلوی من گفتم که چه میخواهم گفتم که همین خواهم حالا شما توی قرآن اگر نگاهی واقعا همین شده چنون یفر و تصویر افتاده چنون احاطه کرده چنون محاصره کرده به راه گریز این بود به تعبیر سعدی گفت هم در تو گریزم من گریزم اگه بخوام من فرار کنیم بازم میلی میخوریم به تو باز جای دیگه ای نیست و همین تعبیر رو شما بینید مولانا یک دوست نشسته بر نظر من به کجا میرم دوست گرفت به شهر دل من به کجا سفر برم در اون قتل خیلی وکیفی که در شدریان هم کنده است به احتمال شنیده ای آمده هم که سر نه هم استطراب سر برم وقتی بگوییم که نی شکنم شکر برم اون که زفی به عشق او کوه شکاف می کند پیش سنام عشق او وای اگر سپر برم دوست بر نظر من به کجا نگرم دوست رفت شهر دل من بردم این غزلم جواب اون باده که داشت پیش من گفت بخور نمی خوری پیش کسی بگردم این فکر آخرش مربوطه به اون تجربه های معنویشه ولی اون فکرش فوق العاده است اون تو چشم من نشسته ولی من میتونم نبینم ولی من میتونم نبینم تمام این شهر رو او پر کرده من به کجا سفر کنم که پیش او نباشم یه کسی که همه جا هست دیگه از او نمیشه سفر کرد دیگه نمیشه تا بخوای در نمیتونه بلکه همه جا رو گرفت درست میتونی که شما بخواید از پیش هوا سفر کنید شما کجا میرید که هوا نباشه هر جا بگید این هوا هست از چشمتون اگه بخواید نظر کنید دیگه چشم شما که منبع نظر شماست که همیشه با شماست اگه یکی کسی چشم شما رو پر کرده یکی کسی ببینید این که در قرآن هست که سفر رو الالله عرفا ما از همین جای قرآن به طرف خدا بگوییده فرار کنید به طرف این که قرآن هست همینو گرفتن و این همه مفهوم رو از روش ساخت این همه مفهوم رو از روش ساخت به خدا بگوییده از گفتن اصلا نمیشه به جای دیگه گوییده جای دیگه گوییده همه جا رو افر کرده این که میگه این عالم مظهر خداست که به معانی تقیل چیه به خدا نگاه کنیم ولی خود چیز دیگه ای نیست که ما بخواهیم نگاه بکنیم به هر نگاه بکنیم خداست به چاره ای نداری غیر از این نمیشود اجتناب ناپذیر این تعبیراتی که در قرآن هست الله المسیح انا الیه راجعون اینا خیلی تعبیرات بلنده من گاهی احساس میکنم که رابطه بحل نبوت از این کلمات به اختصاص شنیده میشه ما به طرف خدا میگیم ما مال خدا ما به طرف او برمیگردیم یه پیامبر میتونیم حرفا رو بزنیم بشنوی لله المعاد در شعر مولانا هم هست این که همه این قافله که داره میره این قافله راه قیبزی نداره این راهش ختم به خدا میشه جای دیگه نیست بارنده دیگر نیست مقصد دیگر نیست این جهان همش به طرف او روان است و چنان این عالم رو پر کرده که جا برای هیچ کسی دیگر هیچ چیز دیگر نداشته این مفهوم با همین ترتیبش که شما در قرآن میبینید در ابیات مولانا گفتن در چند سطح قرآن مستن یک سطحش خدای قانون گذار همین خدای شارع خدای شریعت خب این رو شما در مثنوی راحت میبینید خدایی که قانون نهاده شرعی فرستاده دینی پیامبری رو فرستاده و از مردم طاعت خواسته بخش شریعت مثنوی تماما همین است و اشاره میکنه به اینکه به حال فرمان خداوند رو بردن حتی ما تکلیف ما و وظیفه ما این نماز روزه و حسدش ها هم گواهی دادن از در اعتقاد بالاخره این کار را ما می کنیم معناش خدا را حسد داریم باور داریم اطاعت می کنیم ارادت می برزیم خضوع می کنیم فرمانش را می داریم این نماز روزه و حسدش ها هم گواهی دادن از در اعتقاد معنی تکبیر این است یعنی این که خدا ما خوشی رو قربان شدیم وقتی می گیم تکبیر یعنی خدایا ما حاضریم که پیش تو قربانی بشیم جان خودمون بنده بیم بدن که این جان بخن تو ما داری بوده ما بدن به تو برگردونیم که چیزی نداری همون داده تو سیده طرف تو برگردونیم تو میدونید وقت زب حالا مولدی بلا فاصله قدم بعدی رو برمیدونیم یه وقت زب الله و اشتر میکنیم همچنین در وقت نفس کشتن فکر نفس کشتنی وقتی که باید زب کرد مطابق دستور شریعت دوستن بیگاهی پیگان رو من فرداری این ذکر باید همراه باشه با چی؟ با بردن نام خدا هر چی که باشه یا الله اکبر بگن یا بسم الله بگن ولی که اسم خدا آمد باشه بلا فرکلو من مال نیستر اسم الله علیه تر قرآن هست چیزی که اسم خدا بگن برده نشده از این نخلان مولانی همین رو گرفته و بلا فصله میبینی که پرواز رو همین رو شروع میکنه اولش همین درست که وقت زر الله رو اکبر میکنه هنگام کشتن پیغام باید الله رو اکبر دیگه اسم خدا میکنه همچنین در زر این نفس کشتن یه وقتی هم که میخوای این نفس تو بکشی هم باید الله رو اکبر و الله رو اکبر رو که میگی رفت نماز همین که اولش میگی الله رو اکبر یعنی خدای ما به قربانگاه اومدیم داریم نفسمون به قربان میکنه این مرتبه دومه از خدا شناسی که آدمی نه فقط فرمان خدا رو میبره بلکه اعلام آمادگی میکند برای چی؟ برای قربان شدن اولش فرمانه و دومش چیه؟ قربان هست که مرتبه خیلی بالا پس و خداوند در اونجا به منزله یک قانونگذار نه ایستاده هست به منزله یک محبوب ایستاده هست و حدیه محب خود رو حدیه عاشق خود رو از اون میپذیره البته این عاشق چیزی نداره که خدا بده همینطور که گفتن همینطور که گرفته به او میده پاک میبازد نباشد موضوع همچنان که پاک میگیرد به او از خدا خالص میگیره بعدم به خدا خالص برمیگردن. منتها این آمادگی رو باید پیدا کنه، اینو باید بفهمه که در اینجا هر چه را هم که بده در واقع از خودش نداره، بهش داده بودن داره برمیگرده. یعنی حاضهی به زاعت و نارد در الینا، چیزی استعمال خود خداست که داره به طرف او برمیگرد. اون وقت مرتبی و سلوم این است که شما این اعمال رو، این اعمال رو به خدای قانون گذار برده کرده، برای این است که شما رو به خدای معشوق برسانه. یعنی خدا از طریق قانون گذاری سعی میکنه که چهره معشوقی خودش رو برای شما ظاهر بده. خیلی جالب یه هم مثل اینجا تا که شیرینی ما از جهان در بیاد رو ترش باشد نه، شیرینی های ما تو ترشی ها و تلخی ها مخفی شده. اگر جرأت برخورد با ترشی ها و تلخی ها داشته و شیرینی ها هم در کام خدا هستند، اولش تلخی یعنی نماز و سوری هست، این طاعات هست که بالاخره یه قدری تحمل میخواد، برای کسانی که عادت ندارن تحمل نمی کنن. اما همین که این قدره اولیه نسبتاً تلخ برداشته شد و شیرینی ها در کام آمد، یعنی اون خدا که ابتدا با چهره قانون گذار آمده بود سختی تازیانه به دست از یک محصه که پرده برنده چهره دومش چهره لبخند تبسم معشوق محبوب زیبا ظاهر تواف حاجیان را به گرد یار میگرد نه اخلاق سگان را نبر مردار میگن بهانه سرده نان را ولی که مست خفا نبر دینار میگردم که بر دیدار میگردم. این قدر رو بشترید فوق العادت همین محکوم رو داره بگن، همین محکوم رو در واقع اساس این عریاد در این قدر در لبان شمس همون داستانی که مولادی در مستری آورده است. من در فرصتی بیگری فکر کنم براتون گفتم عربی که با همسرش در یوان زندگی میکرد و از سختی زندگی اینا همیشه در رنج بودن، تا بالاخره همسر او به او گفت که شنیدین که سلطان خلیفه در شهر هست، بلند شو و برای هدیه بده و دل او به دست بیاد بلکه او هم به ما کمک. خب هدیه عرب چی بود؟ دور خود که نگاه کردن یه مقدار بارون داره دارید کمی آب صاف توی گودالی جمع شد، این آب صاف هیچ دیگه دنیا نداره، یک کوزه یه سبوی از این آب پر کن اصلا حدیده هم پیش خلیفه ببر و نوازش های رو بود. این هم خوشحال از این که نادیده ترین تحفه رو گرانبها ترین حدیده رو دست به خلیفه میبرن، یک کوزه آب پر کرد و رفت پیش خلیفه. شما باید این داستان رو بخوانید تا عشق این مرد رو به مولوی به خدا ببینید، در اونجا بود که از این عمیق‌ترین لایه های عشقی خودش در داشت. این عرب سمیت دست مولوی و اون خلیفه که او به دیوارش میره خدا برد و چگونه حدیده خرد بی ارزش او رو اون خلیفه محتشم میهد و او رو در آغوش وقتی که اونجا میرسه قریبا از بیابان آمدن بر امید لطف سلطان آمدن، اون به لطف او بیابان ها گرفت ذره های ریز هم جان ها گرفت تا به اینجا بحر دینار چون رسیدم مست دیدار تا اینجا اومدیدم چیزی بگیرم یه پولی من وقتی که اومدم دیدار بکنان من و مست دینار از یادم برم تمام شده. بعد خلیفه دسته بود رو دختی که این حدیهش رو سفر او رو از راه دیگه برگرد و وقتی که دیگه رو دید دیگه خجل شد فرمی که این سبوی آبی که او آورده چیست؟ این دیگه آب همون نیست که عرصه ای کش خاک زرد بهدهیست زرد حدیه بردن اونجا نهیست یه جاییست اون سرزمین که خاکش زرد صد عیار هست دیگه تو میخوای چی اونجا حدیه بردن زرد حدیه بردن اونجا قبل از تو صابد اینجا بحر دینار چون رسیدم مست دیدار بحر نان شخصی توی نانوا دلید داد جان چون حسن من دارا بحر فرجه شد یکی در گلستان فرجه اون شد جمال بادبان همچون اعرابی که آب از چه چشید آب حیوان از رخ این صف چشید دیگه قرص نفرد به جهان فکر به جسم فکر به جان عاشقان، مثال های متعدد میدن، همه این مثال هایی هست. اون خدا و قانون گفاری یک چمن به انداخت برمیدن، ابتدا آدم معنی این چمن رو میدن، یک اشاره هست. از طریق این قانون، از طریق این امر و نهی ها و این فرمان ها شما رو به پیش میکشه، سختگیری میکنه، اتاق میکنه، وعده عذاب میدهد در صورت نافرمانی. در ابتدا چهره ترش، چهره عبوس، چهره ترسی رو نشانه، اما زیر این عبوسی، زیر این ترشی معدن های شیری آتشی میزه ما به دهان در هجاب اون ترش ساخته. وقتی که جلو میبینی به اون دینار میبینی، یعنی میبینی که خدا خاطر طاعتی که کردی پاداش رو برسته، میبینی تا به دینجا بحر دینار هم. اما چون رسیدم مست دیدار هم. همین که جلو میبینی که اون دینار سرسر به جنر از اون نقاب برداشته میشه، اون چهره از پس اون پرده راهه میشه، اون موقع دیگه فرصه اون شد جمال بود. میبینی توی باغ، اول به خاطر گلها رفتی، ولی وقتی که باغبان و صابخونه رو دیدی دیگه گل فراموش شد. گفتگر شبی در خانه جانانه مهمانت کند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. من نخواهم در دو عالم بنگریست تا ندانم این دو عالم آن کیست. حتی مولانا میگه من اصلا چیکار به این خونه دارم؟ من میخوام این صابخونه کیه؟ من اونجا دعوت کردم، من اینقدر ابله و شکمباره و شکمخاره نیستن که صفره پهن کنن، حتی سر صفره بیشن سر بند کنیم بخوردن. چی این صفره رو پهن کرد؟ چی این ضیافت رو برپا کرد؟ اون بر من مهمی جمله مهمانم در عالم، ولی کم کسی در که او مهمان کیست. جمله هجرانند و سرگردان عشق، ای عجب این عشق سرگردان کیست. من نخواهم در دو عالم بنگریست تا ندانم این دو عالم آن کیست. تا من ندونم صابخونه کیه، من به این عالم چه کار دارم؟ به چه کار من میاد این عالم؟ گر شبی در خانه جانان مهمانت کنند، پول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. بحر فرده شد یکی در گلستان، فرده اون شد جمال باغبان. برای دیدن گل هست توی باغ، اما همین که چشمش به باغبون و به صاحب باغ افتاد، گل و باغ و همه تمام شد. خب اینجا دیگه به مقصد، اونا همه مقدمه بود، اونا همه بهانه بود، اونا همه کمند بود که ما رو بکشن. اما وقتی که به باغبان رسیدیم، به اون منبع همه این عطرها، همه این گلها، همه این باغها، گفت این دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، خوبی یا قمر بهتر یا اون که قمر سازد. بگذار قمرها را، بگذار شکرها را، اون چیز دیگر داند، اون چیز دیگر سازد. شکر بهتر یا شکر ساز، قمر بهتر یا قمر ساز، باغ بهتر یا باغبون یا باغ ساز یا گل آفرین. بحر فرجش یکی در گلستان، فرجه او شد جمال باغبان. همچو اعرابی که آب از چه چشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. به سل یوسف که در یاد دارید دیده رفتن دوره شاد دل من داختم چنان که در قرآن آمده است، برای این که آب بیارن تشتشن بود، یه مرحله یوسف اومد بود. یوسفی دستم لطیف و سینتن یوسفستانی بدیدم در تومن، صد هزار یوسف به جای آب یوسف اومد بیرون. اون جد و جهد اولیه رو کرد، اون همون خدای قانون گذارد، همونی که اول این دو حمتی، کوششی، رنگی، زجری، بالاخره این بی حمت و بی مشقت به دست میاد، ولی صد برابر رو اون پیدا شده. این رو بیمکان اشرف کنه از این خلاقه همی با که قرآن بخونی یکی بکنی ده تا صد تا جواب کنی، ولی این قدم اولی رو باید برداری. اندکی جمله شو کن همچون جنین، تا ببخشن در دو چشم نور بین. دوست دارد یار این آشد دیگی، کوشش بیهوده به از خفته. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی قافل مباش. اونچه اون شاه هست او بیکار نیست، لطف از وی طرفه کو بیمار نیست. ناله از وی طرفه کو بیمار نیست، هر که می گوشد اگر مرد و زن است، چشم و گوش شاه ما بر روزنه. خدا چشمش رو گذاشته این روزنه در این پنجره، این عالم رو داره تماشا می‌کنه. پوشش هیچ کسی از نقاب او بیرون نمی دور نمی هر که می کنشد اگر مرد و زن است چشم و گوش شاه ما بر هر زن است اون که او شاه است او بیکار ناله از وی پرسه کو بیمار نیست دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیگوده به از خستگی این کوشش حتی به قول او اگر بیگوده هم باشه بهتره من در این وقت می تراش و می خراش تا دم آخر دمی غافل نداش تا دم آخر دمی آخر بود که عنایت با تو صاحب سر بود بالاخره یه جایی می رسه که عنایتش تو رو تسکیم این چهره نخستین حق است و چهره قانون گذاره برای همین که چه گفتن همین که شما مست دینار میشید شما رو به کمند میفکنن و به طرف اون میکشند بعد در میان راه میبینید که چهره به اون محبوب عرض شدید حالا اون خدایی که دینار شما رو مست میکرد دیدار شما رو مست میکرد اون کسی که حتی چهره ترشش شما رو از او بر نگردنده بود چهره شیری مخدش شده بود به شما نشان میدهد و از اینجا به بعد از خداوند محبوب خدا به سمت و صفت یک محبوب بر شما تجلی خدا تجلی های مختلف داره دیگه اگه تا اون موقع به تعبیر مولوی سرکه میداد به شما حالا به شما اصل میده اگه تا اون موقع به تعبیر اون ترشی میدید به تلخی حالا شیرینی میدید اگر اون موقع قانونگذار بود و سختی حالا محبوب هست و اگر اون موقع به خاطر ترس از او یا به امید پاداش او کاری میکردید حالا به عشق او کار میکنید دیگه تفتی عمل شما به پاداش و به کیفر ندارد دیگه برتر از اون به اعتیاد او هم بهار بیدلان اعتیاد کرهن مهار عاقلان پس شدن به شستش اون عاقلان نیک کو خود اون شکست عاشقان در مقابل او دو گروه میشکنند یکی عاقلان هم سمیدن خداست دیور داره دیگه بالاخره ما که پسش برنده میان پنجه در پنجه اون نمیتونیم بیاد کنیم باید تصمیم بشیم شدن به شستش اون عاقلان این که دو شکسته در ما تصمیم از سر اضطرار چه بکنیم کسی را پنجه افکندم که درمانش نمیداند ما با کسی داریم پنجه میفکنیم که زورمون به اون نمیرسه ولی یه شکست و تسلیم دیگه هم داریم تسلیم عاشقانه هست اون به فرق داره اونجا شما از سر میل و اختیار خودتون تسلیم میکنید نه اینکه به زور سر شما رو خم بکنن اینطوری نیست دل به رغبت می سپارد جان به مهر حسن دوست گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود بکن یه جایی شما با رغبت این کار رو پس شدن به شکستش اون عاقلان لیک کو خود اون شکست عاشقان اعتیاد کرهن مهار عاقلان اعتیاد طوعن بهار بیدلان هر دو شکست هست و هر یک از این شکست ها در مقابل یک خدا هست یک خدا قانونگذار سخیف یک خدا بنده محبوب و مخلوق شیرین هر دو خدا رو شما در مثنوی و در دیوان شمس میبینید که هر دو در واقع بیانی و اقتباسی از اون که شما در قرآن دارید ببینید که قرآن خداوند وقتهایی با ما چنان سخن میگه که خب همون چهره خیلی جدی خودش رو به ما نشان میده قهر الهی داده بود شاید این چهره برای خیلی از ماها آشناتر باشه ولی یه جهانی هم خود اینطوری نیست بوده اینطوری نیست یعنی خطوفت او ظاهر می شود سعدی شعر خوبی داره دیگر به محشر خطاب قهر کنند انبیا را که جای محضرت و از روز لطف او بردار تشقیا را امید محضرت هر دو کار هست مولانا وقتی که میگه که این عشق یه چیزیست که نعمتیست خدا تو این دنیا فرستاده که اگه ابلیس عقلش میرسید و عاشق میشد کارش نیست بی وگر عاشق شود هم گوی بود جبرئیل میگشت آن دیوی به ما. اگر این دیو این ابلیس این شیطان هم آشق میشد جبرئیل میشد و عقلش نمید اون بلید که بیدفش مهلت همی خواهد از این مهلتی دادش که اون را بعد فردا میکشد. اگر هر این ابلیس بی عقل وقتی که خدا او رو راند گفت خدا یک روز قیامت به من مهلت ده، خدا هم بهش داد. این نهایت بی عقلی و بدبختی مثلا محصول همون لعنت میشه. آدم از خدا مهلت میخواد، این مهلتی دادش که او را بعد فردا همین مهلت ناخر میکشه. این مهلت یعنی چی؟ یعنی به من اجازه بده سالیان سال از تو دور باشم. ای بدبخت بگو این دوران دوری رو کوتاه کن. چرا دوران دوری رو بلند میکنی؟ من بلی چه بی تبش مهلت همی خواهد از اون مهلتی دادش که اون را بعد فردا میکشد. همون مهلت می خواهد که زندگی بی دوستان فرسیدن است. مرگ حاضر آقابت حق دیدن است، مرگی که بالفعل حاضره این است که آدم از خداوند قائل باشد. و وقتی که خداوند شیطان رو ترک کرد گفت انظرنی الی یوم الجزا، کاشکی گفتی که تو بیا هستم، کاشکی می گفت خدای ببر. چرا گفت منو مهلت بده تا روز جزا؟ تو می خواهی روزی چه کار بکنی؟ می خواهی این وجود ملعون مطرود رو هم که ادامه بدی، لعنت رو ادامه بدی، بگو قطعش کن از همین جا. ولی خب این به دلیل همون بینوریش بود، همون بیبصیرتیش بود. این دلیل سبیتبش مهلت همی خواهد آید. در قرآن وقتی که خداوند چهره اولیش رو ظاهر میکنه، چهره قانونگذار، چهره دومی که من که بود همون چهره پرخصوصیت بود که به قول نوروی ابلیس هم اگه عقلش میرسید میتونست زیر اون کت بره و مزار بکنه. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم و بقاهم ربهم عذاب الجحیم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من الذین ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. من شما دعوت میکنم این آیات قرآن و سرائل اینها رو بارها بخونید. اونقدر لطافت توی این آیات به کار رفت، بارها به کار گفت ربشون متقین در جنات هم در عیون هم در چشمسار ها در بابستان ها هستن. چیزی رو که خدای اونها به اونها میدهد، خدای اونها دائما این اضافه در اینجا ها صورت آخذین ما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب خدای اونها اونها را از عذاب جهنم محافظت میکنه به مسئولیت میبخشد. اون چیزی که خدایشون به دستشون مینهد از خدای خود میگیرند. بعد وقت البته میگوید انه هم کانوا قبل ذلک محسنین، از این در دنیا اینا اکثر نیکوکار کانوا قلیلا من الليل ما یهجعون، شبها کم میخوابیدند و بالاسحار هم یستغفرون، سحرها استغفار میکردند. این شیوه ها رو در زندگی داشتند و اون مهربانی رو از خداوند میبینند و میگیرند و در سایه لطف او مینشینند و زندگی جاویدشون رو به سر میبرند. هر دو چهره رو در اونجا میبینید، هر دو چهره رو هم شما در کلمات بزرگان ما میبینید. برای اینکه بهترین جهت های مفاهیم قرآنی رو در ادبیات بیان فرقانی رو ببینید، من توصیه می کنم از سخن ما خیلی طولانی شد که به این مفهوم خدا در ادبیات فرقانی رو نگاه کنید، چون مهربانی ترین مفهوم ما هست. این به شما خواهد گفت که از قرآن و تعلیمات اسلامی با عرفان ما و با تفکر عارفان ما چه کرده است، اونها چه آموخته است، چه خدایی به اونها نشان داده و بعد اونها با زبان خودشون کدام خدا رو برای ما معرفی کرد. همون خدایی که شاید ابتدا سرک فروش باشه اما بعدا شکر فروش از آب درها و برای رسیدن به اون شکرها تحمل سرکش رو هم باید کرد. عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش، اگر خاری هم باشه به خاطر روی اون گل باید تحمل کرد. این راه راهیست که از خوشی ها پر شده اما مقصد چیزی نیست و نهایتا همون توصیه مولانا که باید نزد شکر فروشان نشست. چی به این آدم شکر فروشی وجود ندارد. یه دونه شکر فروش بیشتر و او خداوند است. اگر دیگران هم دارن از این باید فروشن و الا دقل گندم نمای به فروشن شو می فروشند و مالش رو گندم می فروشن. بازم اون قبل رو بیارتون میدن دلالت به کسی بنشین که او از دل خبر دارد به ساده اون درختی رو که اون گلهای تر دارد در این خبر از مرو حسی به دکان کسی بنشین که در دکان شتر دارد چراغ از این دل بیدار به دیر دامنش میدار از این باز و هوا گفتر هوایش شور و شر دارد. عجب تصمیم بسه این عالم رو میبینید این عالم همیشه توش توفان میبرد توفان ها میشهید همین شور و شر دارد چراغ فانوس دست شما این فانوس خاموش میشه ببر زیر پیراهنه ببر زیر دامنه بگیر اونجا در حفاظ نگه دارد که این باد این هوای پرشور و شر این چراغ رو خاموش نکنه محافظت کن از جا از دل از این چراغ دل چراغ از این دل دیدار به زیر دامن است از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد هوا سدم باشد پر از نیروهای خبیث پر از دشمنان پر از شیاطین پر از دیوان پر از نابخواهان پر از راهزنان چراغ رو میدوزدن چراغ رو خاموش میکنن چراغ رو از بین میبرن این رو محافظت کن تو را بردر نشاند او به طراری که می آیم تو بردر منتظر نمیشید که اون خانه دو در دارد بعضی از این راهزنان یه در خانه هم نشون میدن ولی تو رو اونجا معطل میگذارن اما خودشون از اون در دیگه فرار میکنن و تو میشینی میبینی کسی نیامد در واقع معناش اینه که کسی تو این عالم به اهل خودش وفا نخواهد هیچ کسی در این عالم خالی از راهزنی برای تو نیست هیچ کسی در این عالم توهی و فارغ از تلخی فروشی و سکه فروشی یک شکر فروش و یک مغازه شکر فروشی داشتن از اونو کشف کنید به خوشمند و اگر نه که باز هم باید پناه به همونجا ببری که از اون گریخته ای به دکان کسی بمیشیم که در دکان شکر انشاءالله که این زندگی و این عید مبارکی که در پیش داریم شکر اندر شکر اندر شکر برای همه ما باشه از خداوند شکر فروش برای شما ها خروارها شکر آمیدون و همه تون رو به خداوند می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.